صفحه 56. به مجرد این که افکار آنان با فرکانس پرواز به عنوان یک امر ممکن هماهنگ شد، این تجسم جان گرفت و به واقعیتی عینی تبدیل شد. گرچه ممکن است پیش از این ذهنتان با افکاری بیمارگونه سرشار باشد، در این حال وقتی خود را به عنوان فردی تندرست مجسم می کنید، این اعتقاد ارباب و سالار واقعی افکار و عواطف و تصاویر ذهنیتان شده و اعمال و عکس‌العمل‌هایتان را تعیین خواهد کرد. درک این نکته که هر آنچه بتوانید در قلمروی ذهن مشاهده اش کنید پیشا پیش وجود دارد، یاریتان می کند تا مسئولیت کامل زندگی خیش را به عهده گیرید. از نظر فیزیکی همه ما و هر آنچه در درون و پیرامون ماست از انرژی تشکیل شده است. انرژی با سرعت‌های گوناگون ساطع می شود و دارای کیفیت‌های متفاوت است. از این رو گرچه هر چیز ممکن است جامد و بی حرکت به نظر برسد، اما در سطح واقعیت خودش در حال نوسان است. یک بررسی ساده توسط میکروسکوپ نشان می دهد که شیء جامد گرچه بی حرکت به نظر می رسد، اما با مولکول هایی که با سرعتی کمتر از سرعت نور نوسان دارد، در واقع زنده است. همه شکل های انرژی گرچه نوسانات متفاوتی دارند، اما دارای ارتباطی متقابلند و می توانند بر یکدیگر اثر بگذارند. اندیشه شکل به نسبت ظریف و سبک انرژی است و می تواند با سایر انرژی ها هماهنگ و مرتبط شود. بنابراین هرگاه درباره چیزی که مایلید برایتان تحقق یابد بیاندیشید، از این توانایی برخوردار خواهید شد که ایده خود را به عنوان تصویری دلخواه در ذهن ببینید و آن را قطعی تلقی کنید. هرگاه دچار تردید و تزلزل شدید، از خود بپرسید اگر ایده و آرمان من در اینجا و در این نظام واقعی وجود ندارد، پس در کجا می تواند باشد؟ اندیشه ای که من در دوران کودکی در سر داشته و به توسط آن خود را در برنامه نمایش امشب مشاهده می کردم، به رغم این که درک آن برای ما دشوار است، پیشا پیش در عالم مادی وجود داشت. در واقع، صرف نظر از بعد زمان، تصاویر ذهنی من در سال 1953 و تحقق آن در سال 1976 یک چیز بود. اگر با تمام وجود باور کنید که تصاویر ذهنیتان تنها به لحاظ آن که می توانید به آن بیاندیشید پیشا پیش وجود دارد و از تردید و انتظار دست بشویید، به طور قطع با کار بر روی این تصاویر آن را از واقعیتی ذهنی به واقعیتی عینی و ملموس مبدل خواهید کرد. هرگاه درباره این که آیا تصاویر ذهنی شما جامعه عمل خواهد پوشید، شک و تردید را بر خویش مسلط ساخته و دچار وسواس و دودلی شدید، از خود بپرسید اگر این تصاویر با واقعیت ارتباطی ندارند، پس در کجا و در چه فضایی می توانند وجود داشته باشند؟ 3. آمادگی و تمایل را در خود به وجود آورید. در قلمروی تجسم و تخیل، کلمه عزم و تصمیم یا پوشکار و یا انگیزه فردی را فراموش کنید. این مفاهیم نمی توانند شما را در درک فرایند تجسم یاری کنند و آن را در زندگیتان متجلی سازند. به کرات می شنویم که می گویند واقعا کوشیدم، از تمام توش و توانم مایه گذاشتم، باز هم درست از آب در نیامد. ماها پافشاری و استقامت کردم، اما آنچه می خواستم به دست نیاوردم. در تمام این عبارت ها کلمه ای که معرف تمایل و آمادگی فرد باشد وجود ندارد. برای این کندیشه خود را از قوه خیال به واقعیتی در حیات مادی تبدیل کنید، ضرورت دارد آنچه برای تحققش لازم است با جان و دل پذیرا باشید. این نکته مهمترین عامل در تجسم و تصویر سازی ذهن به شمار می رود. هر آنچه را که بتوانید در قوه خیال بگنجانید، پیشا پیش در جهان وجود دارد و چشم انتظار شماست که به آن متصل شوید. وقتی برای پیگیری رویاهایم دانشگاه را ترک کردم، آماده بودم که به انجام هر کاری تن در دهم. برای مثال بر حسب ضرورت به بخش دیگری کشور نقل مکان کنم، پول قرض بگیرم و یا برای مدتی خانواده‌ام را ترک و یا سالها روزانه 18 ساعت کار کنم. وقتی درباره مبحث تصویر سازی مثبت و تجسم خلاق سخنرانی می‌کنم، معمولا فردی از میان حضار می‌پرسد من برای تحقق رویایم تلاش زیادی به خرج دادم، اما هیچ چیز درست از آب در نیامد، چرا؟ وقتی می‌پرسم آمادگی انجام چه کاری را ندارید؟ پاسخی شبیه به عبارت زیر را میشنوم. من نمیتوانم صرفا به خاطر پیگیری رویاهایم از خانواده‌ام دل بکنم و برای مدتی در نقطه دیگری از کشور کار کنم. و پاسخ نهایی من چنین است: شما باید تمایل و آمادگی خود را برای انجام آنچه برای تحقق رویاهایتان ضرورت دارد بررسی و کنترل کنید. به اعتقاد من مهمترین عامل برای تحقق رویاهایتان آمادگی و تمایل شما برای انجام آنچه در این راستا ضرورت دارد می باشد. در واقع تمایل و آمادگی حالتی ذهنی و ندایی باطنی است که پیامی بدین مضمون دارد. من با شادمانی و نشاط انجام این کار را قبول می کنم و هر بار گامی در جهت تبلور این رویا بر می دارم. در حقیقت این ندای باطنی می گوید من آمادگی خود را برای انجام آنچه برای تحقق رویاهایم ضرورت دارد اعلام می کنم. به طور کلی تمایل به انجام یک کار با درست بودن راه و مسیر زندگی شما نسبت مستقیم دارد. اگر تمایل و شوقی برای انجام کاری ندارید، توصیه می کنم که به دقت رویاهای خود را مرور و بررسی کنید. چه بسا یک ندای باطنی به شما توصیه کند که در جهت تمایلات واقعی خیش گام بر نمی دارید. زیرا اگر آمال و آرزوهای خود را می شناختید، بدون توجه به نقطه نظرهای دیگران، موانع میان راه و حتی شواهد و مدارک حاکی از عدم توانایی با اطمینان و راسخ پیش می رفتید. بر روی دیوار دفترم دو پوستر نصب شده است. یکی از آنها تصویری از آلبرت انیشتین است که در زیر آن این عبارت به چشم می خورد: انسانهایی که از روح بزرگ برخوردارند همواره با مخالفتهای شدید افراد بزدل و میان حال روبرو می شوند. پوستر دیگر تنها حاوی کلمات زیر است: به تمام افرادی که گفتند نه، مراتب سپاسگزاری خود را اعلام می کنم، زیرا آنان موجب شدند که من خود مسئولیت هایم را به عهده بگیرم. در بطن و در درون سومین اصل تجسم، حس آمادگی و تمایل نهفته است. هرگاه آماده باشید که هر آنچه را که برای به فعلیت درآوردن تصاویر ذهنی شما ضرورت دارد به مرحله اجرا گذارید، چشم خود را به روی تمام امکانات در دسترس خواهید گشود و هیچ مانع و یا عامل دلسرد کننده‌ای به سطح هوشیاری شما رخنه و نفوذ نخواهد کرد. افزون بر این، وقتی به استقبال وفور و فراوانی می روید، اعمال و رفتار شما در جهت دستیابی به این موقعیت ها شکل می گیرد. به هنگام نگارش کتاب نقاط ضعف شما، افرادی به اصطلاح خبره بارها به من توصیه کردند که تلاش های من برای ترویج نقطه نظرهایم بی حاصل است. اما یک ندای خاموش در اعماق قلبم به من اطمینان داد که این اندرز ها تنها برای این یاوه سرایان درست و ارزشمند است. در حقیقت شنیدن این توصیه های میان تهی به شور و اشتیاق من برای انجام آنچه ناگزیر بودم انجام دهم دامن زد. به جای اینکه موانع میان راه را رنج و مشقت تلقی کنم، به هر گامی که در این مسیر برمی داشتم و به هر مانعی که با آن روبرو می شدم عشق می ورزیدم. هر بار که بر مانعی چیره می شدم، جشن و سروری در درون خیش حس می کردم. بعدها به این حقیقت واقف شدم که تلاش و جانفشانی کنونی به امید دستیابی به موفقیت و ثروت و شادکامی در آینده یک پندار باطل است، چرا که آینده به هیچ وجه وجود ندارد و زمان حال تنها واحد زندگی ماست. به مجرد این که بدون توجه به موانع برای انجام کارهایی که تحقق رویاهایتان را ممکن می سازد به راستی آمادگی نشان دهید، تمایل شما به یک هماهنگی باطنی تبدیل می شود. آنگاه این احساس شگرف و نیرومند هرگز اجازه نمی دهد که در برابر موانع و ناملایمات سر تسلیم فرود آورید و پس نشینی اختیار کنید. تمایل داشتن بدان معنا نیست که باید جان فشانی کنید و یا برای انجام هر کاری تن در دهید. تمایل و آمادگی یک اندیشه و حالت ذهنی است و به تنهایی می تواند اسباب تحقق و تبلور اهداف و رویاها را میسر سازد. 4. باور کنید که چیزی به نام شکست وجود ندارد. این نکته را از یاد نبرید که دستاوردهای شما ناشی از تصاویری است که در ذهن مشاهده می کنید. شما هرگز شکست نمی خورید، بلکه تنها با نتایج و پیامدهایی روبرو هستید. اگر بکوشید با ضربه ای توپ گلف را چند متر به جلو برانید و به اشتباه آن را به سمت راست منحرف کنید، شکست نخورده اید، بلکه با نتیجه ای روبرو هستید. از نظر شما مفهوم شکست از اعتقاد افراد دیگر درباره اینکه به چه ترتیب می توانستید به توپ گلف ضربه بزنید سرچشمه می گیرد. اگر شما با ضربه این ناشیانه توپ را از مسیر منحرف کنید، یا دل سرد می شوید و خود را می بازید، و یا اینکه دیگر بار توپ را در جای خود مستقر می سازید و با استفاده از نتایجی که پیش از این تجربه کردید ضربه ای بهتر وارد می کنید. اگر شما این کار را 200 بار انجام دهید، هنوز شکست نخورده اید، بلکه صرفاً با 200 نتیجه روبرو هستید. بنابراین، اصل تجسم خلاقه بر این واقعیت استوار است که اگر مایلید با ضربه‌ای توپ گلف را در مسیر درست پیش ببرید، باید از هیچ کوششی در این راستا فروگذار نکنید. نکته بسیار ساده است. شما نه برای تحقق خواسته های دوست و یا همسرتان، که به خاطر به فعلیت در آوردن تمایلات باطنی خیش هر زحمتی را به جان و دل می خرید. 100 بار تلاش برای زدن ضربه مناسب به توپ گلف، شاید 200 بار و یا 700 بار. اگر می خواهید تصویر ذهنی خود را در دنیای شکل و ماده به صورت عینی و ملموس درآورید، باید در این راستا سنگ تمام گذارید و بدون توجه به موانع و مشکلات ایستادگی و مداومت نشان دهید. فرض کنید که 80 کیلو وزن دارید و مایلید با پیروی از اصول 4 گانه تجسم مؤثر وزن خود را تا 60 کیلو کاهش دهید. نخست باید تصویر خود را که 60 کیلو وزن دارید و پرده ذهن ترسیم کنید و هرگز اجازه ندهید این تصویر از ذهنتان پاک شود. از این لحظه رفتار شما بر اساس این تصویر شکل بگیرد. احساس میکنید که به طور غیرعادی به سوی غذاها و ورزش‌هایی که تحقق این تصویر ذهنی را ممکن می‌سازد میل پیدا می‌کنید. در درجه دوم خود را متقاعد کنید که گرچه با 20 کیلو وزن اضافه احاطه شده اید، اما تصویری که در ذهن دارید و شما را 60 کیلو نشان می‌دهد واقعیتی است که پیشاپیش وجود دارد. در درجه سوم این آمادگی را در خود پدید آورید که برای تحقق تجسم ذهنی و دستیابی به مقصود خیش هر آنچه ضرورت دارد انجام دهید. سرانجام به خود خاطر نشان کنید که در این فرایند شکست ممکن نیست، بلکه هر بار با نتیجه روبرو هستید که شما را 1 گام به هدفتان نزدیکتر می کند. اگر با وجود تلاش فراوان در کاهش وزن خود عاجز و ناتوانید، به نظام اعتقادی خود مراجعه کنید و ببینید که چه باورهایی شما را چاق و فربه نگه داشته است، چرا که افکارتان تنها مسئول نتایج نامطلوب و ناخواسته زندگیتان است. به هر حال راه غلبه بر موانع و تنگناها را باید در ذهن جستجو کرد. روشی را بیابید که با اوضاع و شرایط شما سازگار باشد، روشی که بر مبنای مسئولیت پذیری و درک این نکته استوار است که هر آنچه را که باور کنید خواهید دید. می توانید از طریق قوه تخیل و یا مراقبه راه حل و پاسخ به تنگناها و معضلات خود را بیابید. صفحه 62 شما به تنهایی شاهد رویاهای خود هستید. وجود انسان که ورای جسم او قرار دارد فنا ناپذیر و خلل نیافتنی است. او برای همیشه به ابدیت و نامتناهی متصل است. آیا دوست داشتید هر از چند گاهی جسم خود را ترک و پس از مدتی اقامت در دنیای فاقد شکل و ماده به جسمتان مراجعت می کردید؟ قدر مسلم این است که شما به طور دقیق هر شب از این موقعیت بهره مندید. ما تقریبا 1/3 از عمر خیش را در عالم خواب و رویا می گذرانیم. با ترک جسم و ورود به دنیای خواب و خیال، می توان نکته های بسیار ارزشمندی درباره اندیشه ناب و مطلق آموخت. هر بار که به خواب می رویم و به عالم رویا می پیوندیم، جسم خیش را ترک کرده و در موقعیتی کاملا متفاوت قرار می گیریم. در حال رویا یقین داریم که موقعیت ما به طور کاملا حقیقی است. در غیر این صورت از خواب و رویا برخوردار نبودیم، زیرا فضایی برای تحقق آن وجود نداشت. اجازه دهید به اصول حاکم بر رویا نظری بیفکنیم و تفاوت آن را نسبت به قوانین حاکم بر عالم بیداری مرور و بررسی کنیم. در درجه نخست در قلمرو رویا زمان مفهومی ندارد. می توانیم به طور ارادی به جلو و عقب برویم. می توانیم در کنار فردی باشیم که سالها پیش چشم از جهان فرو بسته و او را به طور کامل واقعی حس کنیم. می توانیم دیگر بار به دوره نوجوانی قدم گذاریم و تجربیات این دوران را به طور واقعی ببینیم. می توانیم ظرف 15 دقیقه تمام رویدادهای عمر خیش را به گونه‌ای کاملا مشهود و ملموس از نظر بگذرانیم. در درجه دوم، در عرصه رویا چیزی به نام قانون علل و معلول وجود ندارد. می توانیم در یک لحظه با فردی کاملا آشنا گفتگو کنیم و در لحظه بعد سوار بر اتوبوس با غریبه‌ای سرگرم صحبت شویم. می توانیم در عالم رویا مشغول انجام کاری شویم که نتایجی متفاوت با نتایج این کار در عالم بیداری دارد. در درجه سوم، رویا ممکن است آغاز و یا انجام نداشته باشد. می توانیم ظرف چند لحظه از یک کار به کار دیگر تغییر مسیر دهیم و سالها جوانتر از لحظه پیش به موقعیت نخست بازگردیم. در درجه چهارم، هر مانعی در عالم رویا به نوعی فرصت مساعد تبدیل می شود. اگر در حال رویا در طول جاده‌ای با سرعت زیاد رانندگی کنیم و ناگهان با پرتگاهی روبرو شویم، به جای تصادف شدید و تکه تکه شدن اتومبیل، می توانیم به پرواز درآییم و از روی پستی و بلندی ها بگذریم. حتی در یک صحنه درگیری و مجادله از این توانایی شگفت‌انگیز برخورداریم که گلوله ها را در حال عبور و در میان هوا بگیریم. در درجه پنجم، ما تمام نیازهای خود را در عالم رویا برآورده می کنیم. اگر لازم باشد که فردی در رویای ما جیغ بزند و یا هوار بکشد، در رویای خیش آن فرد و صحنه جیغ و فریاد را می آفرینیم. هر چیز و هر کس در قلم رو به رویا توسط خودمان به وجود می آید. اگر چنین نیست، پس چه کسی این کار را می کند؟ واکنش های ما در عالم رویا در جسم فیزیکی ما متظاهر می شود. اما عواملی که این واکنش ها را موجب می شوند جملگی پندار باطل است. برای مثال، اگر در عالم خواب فردی شما را با کارد تهدید کند، قلبتان به واقع به تپش در می آید، حالان که چاقو و فردی که آن را به دست دارد یک خیال باطل است. و سرانجام تنها پس از بیداری در میابیم که خواب می دیدیم. اگر 24 ساعت در شبانه روز خواب ببینیم، تمام این مدت واقعیتی از زندگی ما به شمار می آید. هر چیز که در عالم رویا تجربه شود واقعی نیست، یک پندار باطل است. تنها زمانی به این نکته پی می بریم که بیدار شویم. آدمی تقریبا یک سوم از عمر خیش را در خواب به سر می برد و بخش عمده خواب هم به رویا اختصاص دارد. رویایی که یک اندیشه ناب بوده و پیش از بیدار شدن ما کاملا واقعی به نظر می رسد. در حقیقت ما در عالم رویا کارهای برجسته و خارق العاده ای انجام می دهیم که در عالم بیداری آنها را ناممکن می یابیم. می توانیم پرواز کنیم، از مرز زمان بگذریم، به انتخاب هر چیزی را بیافرینیم. مردان می توانند در عالم رویا و در قلمرو به اندیشه مطلق با جنس مخالف ارتباط جنسی برقرار کرده و حتی واکنش های آن را در جسم خود شاهد باشند. انزال شبانه مردان پس از یک رویای شهوانی چیزی بجز پروتوپلاسم نیست. بنابراین فکر ناه و مطلق بدون کوچکترین ارتباط جسمانی فرصتی برای آفرینش رقص زندگی محسوب شده و می تواند به حیات انسانی دیگر منجر شود. این فرایند حیرت انگیز در دنیای پر رمز و راز اندیشه مطلق کاملا امکان پذیر است. قصد ندارم در اینجا به جزئیات رویا بپردازم. تنها مایلم با ارائه اطلاعاتی درباره خصوصیات آن شما را ترغیب کنم که در عالم بیداری نیز از این ویژگی ها بهره مند شوید. به عبارت دیگر می خواهم شما را در درک این نکته یاری کنم که اصول حاکم بر خواب و رویا می تواند در عالم بیداری نیز محقق شود. این درس نخستین بار توسط سارو آموزگار بزرگ مطرح شد. او گفت زندگی حقیقی ما زمانی متجلی می شود که رویاهای خود را در عالم بیداری تجربه کنیم. به طور کلی هوشیاری دارای 3 سطح متفاوت است. سطح پایین یا هوشیاری در عالم رویا، سطح میانی یا هوشیاری در عالم بیداری و سطح بالایی و یا هوشیاری عالی و متعالی. حال بیایید با استفاده از یک مثال شخصی ویژگی های هر یک از این سطوح را بشناسیم و از نقش آنها در زندگیمان با خبر شویم. در دوران نوجوانی اغلب خواب می دیدم که پارویی در دست داشتم و برف پارو می کردم. بعضی شبها در عالم رویا یکی از برادرانم را بیدار می کردم و درباره رویاهای خیش چیزهایی به او می گفتم. او دریافت که اگر در رویای من نقشی به عهده گیرد، و نرم آرام با من صحبت کند، می تواند وادارم کند که پاروی خیالی خود را در اختیارش گذارم. این کار برایش به صورت سرگرمی در آمده بود و هر بار با شلیک خنده‌اش مرا از خواب بیدار می کرد. تا زمانی که او در قالب این نقش در رویایم شرکت می کرد، من نیز از سطح رویا با او که در سطح بیداری به سر می برد همکاری می کردم. این تجربه به من آموخت که انسان می تواند از سطح بیداری با سطح رویا ارتباط برقرار کند. این نکته قابل ذکر است که هوشیاری در عالم بیداری توسط هوشیاری بسیار بزرگتری پشتیبانی می شود. و حال ببینیم که چگونه ممکن است فردی از سطوح هوشیاری عالی با ما که در عالم بیداری به سر می بریم ارتباط حاصل کند. طبیعی است که چنین فردی باید تغییر هیئت بدهد و یا با جامعه‌ای مبدل ظاهر شود و بدین سان وانمود کند که هم نوع ما است. برعکس، هر کس می تواند با توسل به قدرت نهفته در ذات از لحاظ روحی به حد اعلا برسد و با هوشیاری عالی که فراسوی عالم بیداری است هماهنگ و متحد شود. اگر این بخش از هستی ملموس و متقاعد کننده بود، انسان به سادگی از مرز توجه به حیات مادی می گذشت و به توانایی های بالقوه خودش در فراسوی عالم بیداری دست می یافت. روشنترین و بارزترین نمونه های سطوح عالی هوشیاری را می توان در پیامبران الهی شاهد بود. در حقیقت آنان به حکم رسالت خیش وظیفه داشتند ما را یاری کنند تا به نیروی شگرف قدرتی فراتر پی ببریم و وجود آن نیروی فراگیر را در خیش حس کنیم. شاید بپرسید پیامبران که از هوشیاری کاملی برخوردار بودند چگونه با جامعه مبدل در میان مردمان سیاره خاک ظاهر شدند؟ عیسی مسیح در مقام یک نجار ظاهر شد و به ما نوید داد که می توانیم رشد کنیم و از مرز نیروهای بازدارنده بگذریم. او به انجام معجزه های پی در پی گفت: کسی که به من ایمان آورد، کارهایی که من انجام می دهم او نیز انجام خواهد داد. او نیز می تواند از مرز اصول و قواعد مادی بگذرد و به انجام کارهایی بس بزرگتر مبادرت ورزد. حال این سوال مطرح می شود که آیا یک آموزگار، نویسنده و یا متصدی پمپ بنزین نیز می تواند از قدرت بی‌مثال و بی همتایی که در درون خود دارد آگاه شده و به مرحله هوشیاری عالی و نهایی برسد؟ آری، افراد بسیاری با به فعلیت در آوردن تمام استعدادهای بالقوه خود با آنچه برای زمان و مکان است ارتباط یافته و دیگران را نیز در رسیدن به شکوفایی کامل نفس هادی و راهنما بوده اند. در حقیقت استادان روحانی بزرگ که در میان ما میزیستند و هنوز نیز زندگی میکنند از مرز اصول و قواعد مادی که ما آن را تنها مجموعه ای از اصول تلقی میکنیم گذشته و به انرژی و قدرت و خرد لایتناهی ضمیر برتر خیش متصل شده اند. شما میتوانید در عالم رویا و در قلمروی اندیشه ناب و خالص با اقیانوس لایتناهی هوش و ذکاوت نهفته در باطن خیش متصل شوید و بدون نیاز به حواس پنجگانه و به انتخاب خود رویدادهای متعلق به سطوح عالی هوشیاری را تجربه کنید. در چنین شرایطی برای واقعی یافتن هر چیز ناگزیر نیستید که آن را لمس و مشاهده کرده و یا ببویید، چرا که اندیشه یک انرژی کامل و تمام عیار است. هرگاه با توسل به نیروی اندیشه و قوه تخیل خیش بتوانید تمام آنچه در خواب و رویا نظاره می کردید در عالم بیداری تجربه کنید، شما نیز چون پیامبران الهی با ابدیت و نامتناهی یکی شده و با آنچه در ورای مکان و زمان است ارتباط پیدا خواهید کرد و در این حال نسبت به آنچه در زمان و مکان روی می دهد آزادگی و وارستگی خواهید یافت. برای این منظور باید بر روی نظام اعتقادی خود کار کنید و به طور عمیق مفاهیم و آرمان‌های خود را تغییر دهید. شما برای انتقال رویای خیش به عالم بیداری باید بیاموزید که چگونه هنگام زنده بودن بمیرید. جا دارد در اینجا فهرستوار به مرگ و یا انتقال از حیات مادی اشاره کنیم. به اعتقاد من، 1. اندیشه ازلی و فناناپذیر است. 2. هستی ما تغییر شکل می‌دهد و مرگ نیز چیزی شبیه به خواب و رویاست. چنانچه گفتیم هنگامی که در عالم رویا به سر می‌بریم، جسم خیش را ترک می‌کنیم و پس از بیداری دیگر بار به قالب فیزیکی خود باز می‌گردیم. این استدلال در مورد انتقال از عالم بیداری به عالم پس از مرگ نیز صدق می‌کند. وقتی چشم از جهان فرو می‌بندیم، اندیشه‌مان قالب فیزیکی ما را ترک می‌کند و به صورت مستقل و مجرد به عقب برمی‌گردد. به رویایی که همکنون ناظر آن هستیم و عالم بیداری نامیده می شود نگاه می کند. اما این کار اکنون و در حال زیستن نیز به طور کامل امکان پذیر است. می توان از قالب جسمانی خود خارج شد و عمل کرد و رفتار پیشین خود را مرور و بررسی کرد. من این فرایند را مردن در حال زیستن نام نهادم. با درونی کردن این آرمان تعیین کننده و ارزشمند می توان برای همیشه از قید و بند مرگ رهایی یافت. ما در عالم رویا همه چیز را عینی و واقعی می‌یابیم، اما به مجرد این که بیدار می‌شویم به خیال باطل خود پی می‌بریم. با همین منطق همه چیز در عالم مادی عینی و ملموس است و پذیرفتن این نکته که آنچه در عالم بیداری تجربه می‌شود تنها یک خواب و خیال است دشوار می‌باشد. با وجود این، اگر مایلید با توسل به شعور خیش که منبع لایزالی از هوش و قدرت است به نیروهای بیکران و فناناپذیر کائنات متصل شوید، ضرورت دارد که هنگام زیستن مرگ را تجربه کنید. یک مثال قدیمی هندی که از گذشته دور و سینه به سینه نقل شده است این نکته را به خوبی روشن می کند. بازرگانی به منظور داد و ستد کالا از هندوستان به آفریقا سفر کرد. روزی هنگام عبور از جنگل با هزاران توتی زیبا، رنگارنگ و سخنگو روبرو شد. تصمیم گرفت که یکی از این توتی‌ها را بگیرد و به عنوان حیوان دست آموز با خود به هندوستان ببرد. او پس از بازگشت به هندوستان این پرنده را در قفسی نگهداری با عسل و دانه‌های خوشمزه و نواختن موسیقی دلنشین به بهترین شیوه ممکن از او پذیرایی کرد. پس از گذشت 2 سال بازرگان تصمیم گرفت دیگر بار به آفریقا سفر کند. از توتی پرسید آیا پیغامی برای دوستانش در جنگل دارد؟ توتی از اربابش تقاضا کرد که به توتی‌های آن جنگل که زمانی با آنها دوست و معاشر بود بگوید که او در قفس خیش شاد و خرسند است و از یکایک روزهای زندگیش لذت می‌برد. وقتی بازرگان به آفریقا بازگشت، این پیام را به توتی‌های جنگل رساند. اما همین که حرفش تمام شد، یکی از توتی‌ها با چشمانی گریان و متورم از روی شاخه فرو افتاد و جان سپرد. بازرگان مات و مبهوت به این صحنه نگریست و پنداشت که این توتی از فرط غم و اندوه قالب تهی کرده و به همین دلیل باید یکی از دوستان نزدیک توتی او باشد. بازرگان پس از مراجعت به هندوستان ماجرا را برای توتی خود بیان کرد. به محض اینکه این داستان به پایان رسید، اشک از چشمان توتیش سرازیر شد، چشمان او متورم شد و پس از لحظه‌ای از بالای قفس فرو افتاد و جان سپرد. بازرگان یکه خورد و تصور کرد که پرندهش از فرط غم و اندوه ناشی از مرگ نزدیکترین دوستش جانش را از دست داد. ناچار با اندوه فراوان در قفس را گشود و پرنده مرده را به سوی سطل زباله پرتاب کرد. توتی همین که خود را از قفس آزاد دید به شتاب پرواز کرد و بر سر شاخه‌ای نشست. بازرگان در حالی که دهانش از فرط تعجب بازمانده بود گفت چرا وانمود کردی که مرده ای؟ توتی پاسخ داد زیرا آن توتی در آفریقا پیام مهمی را توسط تو به من مخابره کرد. بازرگان پرسید پیام او چه بود؟ توتی پاسخ داد او با عمل خود به من پیام داد که اگر میخواهم از قفس بگریزم باید در حال زیستن بمیرم. در حاشیه این مثال اشاره به حکایت معروف توتی و بازرگان در دیوان مثنوی مولانا دارد. متن دیگر بار خاطر نشان میکنم برای اینکه بتوانیم از قالب فیزیکی خود خارج شویم و به این واقعیت پی ببریم که در قفس جسم محبوس هستیم و به روشنی دریابیم که اقامت ما در این قفس تا چند اندازه بیهوده است، باید در حال زندگی مرگ را تجربه کنیم. جا دارد در اینجا به تفصیل اصول حاکم بر عالم رویا را مرور و بررسی کنیم و ببینیم چنانچه مرگ در حال زیستن را بیاموزیم، زندگی ما در سیاره خاک تا چند اندازه میتواند به تجربه جذاب و پرمعنا بدل شود. 1. زمان مفهومی ندارد. بررسی زندگی آلبرت اینشتین به این نکته تأکید می‌کند که ما در عالم کامل و تمام عیاری زندگی می‌کنیم بدون در نظر گرفتن بعد زمان. 8 ساعت و 80 ساعت مفهومی یکسان دارد.